محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم فرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها. ثم الصلاة و السلام على سیدتنا الزهراء و ابیها الذی سماه الله فی کتابه بیاسین و طه و فی عرضه به ابی القاسم محمد المصطفی. و علا بعلها علی المرتضا و بنیها الائمة النجبا ولا سیما بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. به حمد الله و المنه موفقید و موفقیم انشاءالله که ایام اقامه عزای صدیقه کبرا سلام الله علیها را در فاطمیه دوم در این سفارتخانه کربلا و حسینیه کربلایی ها به پا داریم. چند پیش دوستان مستحضر هستند که در فاطمیه اول بنده در فضای مجازی فراخوانی دادم از همه جوانان و دوستان آقایان و بانوان، خواستم که نظر خود رو بفرمایند که به نظر شما سزاوارترین مطلب و لازمترین و ضروریترین و شایسته‌ترین موضوعی که آقایان سخنوران و خطیبان و منبری ها در این ایام فاطمیه می توانند و می باید که به او بپردازند چیست. خوشنودم که عرض بکنم که باعث سرور دل ما شد و بهجت آفرین بود که قریب 90% از دوستان از شهرها و کشورهای حتی مختلف، چه تهران و چه تمامی نقاط ایران و برخی دیگر از کشورهای جهان، شیعیان عزیزان و کسانی که عنایتی دارند به بنده، اظهار نظرشون این بود که از هرچه بگذریم سخن از دوست خوشتر است و از امام زمان سخن بگویید. حالا برخی نوشته بودن که از علائم ظهور بگویید، برخی نوشته بودن از معرفت امام عصر، برخی نوشته بودن که بگویید که چطور حضرت زهرا برای امام زمان اسوه‌اند که امام عصر فرموده است که و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه. ولی حاصل مجموع اینها این بود که از امام زمان یه عده دوستان اظهار نظر کرده بودن، اظهار نظرشون هم به جا بود که مفاهیم اخلاقی و مکارم اخلاقی روز به روز داره ضعیفتر میشه، با استضائه و نور گرفتن از سیره و رفتار حضرت زهرا و خانه و خانواده حضرت زهرا از مکارم اخلاق بگید که جامعه و خانواده ها بسیار مشکل دارن. بسیار درست میگوین، مطلب هم همین است. یک عده فرموده بودن که تحلیل تاریخ سقیفه و کودتای سقیفه رو و مظلومیت حضرت زهرا رو و این جنایاتی که در حق حضرت سیدالنساء رقم خورد و کار به اینجا کشید و کیفیت شهادت اون حضرت و کیفیت احراق بیت فاطمه و اینها رو بگید، اینم به جز و سالها گفته ایم و باز هم خواهیم گفت انشاءالله. و از جمله برخی از عزیزان خواسته بودند که ما شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا رو عرض بکنیم. بنده البته سالیانی به کرات و مرات در مشهد و حتی در ایران خطبه فدکیه رو آغاز کردم به شرح و قطعاتی از اون رو شرح کردم فراوان، ولی کن حقیقت این است که مجموعه خطابه حضرت زهرا اگر بخواد همش شرح بشه نه ده شب که صد شب هم کافی نیست. برادر ارجمندمون آقای شیخ عبدالحمید مهاجر شرح خطبه حضرت زهرا رو چاپ کرده در 14 جلد تقریبا 500 صفحه‌ای به نام اعلم و انی فاطمه، البته ترجمه به فارسی نشده و خیلی وقت پیش شاید 20 سال پیش ایشون نوشته و چاپ کرده. اونقدر این خطبه پر محتواست و جرفه و عمیقه که خود بنده که سالهاست در دهه فاطمیه قطعه از او انتخاب کردم و شرح کردم نتوانستیم همه این خطبه را بالاخره به تمامی برسانیم. علت هم عرض کردم بسیار عمیق بودن واژگان و کلمات دراربار اون حضرت است. و البته چه وقتی بهتر از فاطمیه که اون خطاب بازخوانی بشود؟ شاید برای دوستان گفته بودم و دوستان به خاطر داشته باشند که مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی تشرفی گاهی خدمت اعلی حضرت ولی از ارواح نافدا داشتند و حضرت ولی از چند تا توصیه کرده بودند به شیعیان که شما به شیعیان ما و به طلاب و جوانان اینا رو بگو، از جمله نماز شب و از جمله این که در رکوع آخرین افراد بعد از صلواتی که میفرستند بخوانند و ترحم علی عجزنا و اغثنا بحقهم یا ارحم الراحمین و توصیه های دیگری که فرمودند. از جمله توصیه های حضرتشون این بوده است که به جوانان و طلاب بگویید که خطابه فدکیه را حفظ کنند. خب در عظمت خطابه سخنی نیست. من آنچه که در ذهن داشتم این بود که در این چند شبی که خدمت دوستان هستم برخی از شبهات رو جواب بدم، کما اینکه برخی از دوستان تقاضای کتبی و با اسمس و پیامک داده بودن که اگر ممکنه چون شبهات مختلف پیرامون شهادت حضرت زهرا، پیرامون اصل دین، پیرامون احکام، پیرامون قصاص، پیرامون بردهداری، پیرامون اسمت و پیرامون بسیاری از چیزها عقاید شیعه از در فضای مجازی و از ماهواره ها و از کانال های وهابی، بهایی و همه دین ستیزان بر سر جوانان میریزد، هر شبی رو اختصاص بدید و یه شبهه اساسی رو جواب بدید. این پیشنهاد خوبی بود، حتی امروز هم کسانی همین رو و تا ساعت پیش اصرار داشتند و میخواستند. به یک معنا باید عرض بکنم که همه این موضوعاتی که شما اظهار نظر کردید همش هم خوبه، هم لازمه، هم بجاست، هم واجبه گفتنش، اما چه دهم شعر که به هر حال مجالها تنگه، وقتها تنگه و محدوده و ما ده شب بیشتر فرصت نداریم در این محفل و هر ده شب هم نهایتاً یک ساعت بتوانیم عرضی کرده باشیم که یه بخشش هم به ذکر مصیبت پرداخته میشه و شرح مطلب البته درش نیست. خوشحالم که الان که وارد شدم عزیزمون به بنده فرمودن که عزیزان دوستان کربلایی فرمودن ما 300 نسخه تایپ کردیم و خطبه حضرت زهرا رو با ترجمه و در اختیار دوستان گذاشتیم و میسزد و مناسبه که شما اگر شرح خطبه رو آغاز بکنید و چون دوستان دستشون هست مطابقت بکنن و بهره ای ببرن. این بسیار عالیه، من خیلی استقبال میکنم، ولی که در ذهن من موضوع دیگری بود. حالا سعی میکنیم با اینکه بسیار دشوار و سخته چون شیر و شکر به هم درآمیزیم این دو مطلب رو یه جوری جمع بکنیم بین دو حق. و آن چیزی که امشب میخواستم عرض بکنم شروع بکنیم تا یار چرا خواهد و میلش به چه باشد. یه نکته ای که فقط قبلش باید بگم این است که دوستان جوان ببینید، زمانی بوده است که مردمان، پدران ما، پدر بزرگان شما می آمدند در یک محفل می نشستند، خطیبی، عالمی، واعظی و مطالبی را از روایات و احادیث می گفته است و واقعا براشون کافی بوده، چون جامعه خیلی محدود بوده، وسایل ارتباط جمعی نبوده، سطح سواد و اطلاعات کم بوده، ایمانها قوی بوده، ایمانها در معرض تزلزل و شبهات و شکوک نبوده، رقابتهای بین ادیانی و این جنگهای روانی نبوده. لذا اون آقایی که می آمده یه فاطمیه یا منبری در محرم یا در رمضان می شنیده، همون بسش بوده، روزم می رفته به زن و زندگی یا کار و بارش می پرداخته، شبم می رفته پای کرسی می خوابیده دیگه. ولیکن که امروز همراه هر کدام از ما بالاخره یه وسیله ارتباط جمعی، نه وسیله ارتباط جهانی است و جنگ بین ادیان و رقابت ادیانی در سطح جهانی فراوان، شبهات عدوانی که دشمنان بر سر جوانان شیعه میریزند فراوان دیگه، عیان است، نه حاجت به بیان، خودتون میبینید و با تمام وجود درک میکنید. به مرحوم آیت الله عظما آقا محمد روحانی عرض کرده بودند که آقا برای عقاید چقدر باید کار بکنه یک مسلمان عادی، نه یک طلبه. ایشون فرموده بودند زمانی بوده که اگر یک جمعه یک ساعتی جوانی وقتی میگذاشت برای تثبیت عقایدش و فهم دین و گسترده شدن معرفتش به دین، به احکام، به عقاید، به قرآن، شاید کافی بود. ولی امروز ایشون فرموده بودن که هر روز باید یک کسی روز یک ساعت وقت بگذاره، چون عرض کردم فضا فضای دیگری است. لذا تقاضای من از دوستانی که در این محفل تشریف دارم و هم از عزیزانی که برنامه رو به صورت پخش زنده از شبکه جهانی سامن در هر جایی هستن یا از اینستاگرام و تلگرام میبینن اکنون، این است که گمان نکنید که بنده و همکاران من و کسانی که چونان بنده هستند میتوانند همه معارف دین را در این وقتها و تایمهای بسیار کوتاه به شما انتقال بدن. نه، تصور بکنید که حق مطلب این است که ما تمامی معارف را و تمامی معالم را نمیتوانیم انتقال بدیم. آنچه که عرض میکنیم دقت بفرمایید فقط سر نخیست برای مطالعه خود شما، اشاره میکنیم سر نخی رو به دست شما خواهیم داد، بابی رو باز میکنیم، پنجره ای رو به باغی و بستانی از معارف و گلستان اهل بیت باز میکنیم. این شمایید که باید وارد این باغ بشید و خودتون مطالعه کنید و وقت بگذارید و سررشته رو که به دست شما دادن شما ادامه بدید، و الا ناکام. بله، شرح خطبه رو میشه آغاز کرد، منتها ما میتوانیم همین قسمت اولیه رو که الان تلاوت کردم الحمدلله علی ما انعم عرض بکنیم توی این 10 شب، بقیه شو کمکمک در طی سال و همراه داشته باشید. امروز به حمدالله خطبه فتکیه چاپ وزین، زیبا و هنرمندانه ای شده، نفیس و فاخر در اختیار هست و در طول سال مشغول خطبه فتکیه یا خطابه قدیر باشید تا معرفتتون به امامت و مبانی ولایت محکمتر باشه. صلواتی به حضرت زهرا تقدیم کنید. و اما موضوعی که بنده در نظر داشتم این بود که میدانید که اصول کافی یکی از کتب اصلی شیعه است. تهذیب و استبصار و اصول کافی و من لا یحضره الفقیه، اینها 4 کتاب اصلی شیعه اند. سنیان صحاح 6 دارند و ما کتب 4. و اصول کافی یکی از اصیل ترین کتب ما و جامع ترین کتاب ماست، کتاب حدیثی. مرحوم سقط الاسلام کلینی که رازی بوده، یعنی در شهر ری زندگی می کرده، اهل ری بوده، رازی یعنی کسی که در ری می زیسته است، ایشون هجرت فرموده از هجرت علمی و تشریف برده به بغداد و 20 سال در بغداد رنج برده است در اون 20 سال و احادیث اهل بیت را از کتب و اصول اربعه ائمه و از مسانید اصلی که شاگردان امام صادق ائمه نگاشته بودند جمع کرده یک فهرست بندی علمی اختراع کرده، فهرست بندی کرده، دسته بندی کرده و اصول کافی را و فروع کافی را نوشته است. 20 سال زحمت کشیده تا این کتاب فراهم آمده. در فضیلت کافی مشهور است که گفتن الکافی کافن لشیعتنا، گر هدایت خواهی این دو کافی است، بهر تو کافی کتاب کافی است. بسیار ارزشمنده. اگر بتوانید اصول کافی را پیش محدثی فهیم و خوش عقیده درس بگیرید، هنری کردید و گوهر حکمتی و خیر کثیری به دست آوردید. مرحوم علامه مجلسی ثانی ملا محمد باقر علیه الرحمه در نوشته های بسیار ارزشمند و علمی خود این افتخار رو نیز دارد که کتاب اصول کافی را از ابتدا تا انتها شرح کرده، تک تک احادیث رو، هم از جهت سند بررسی فرموده است، هم از جهت متن و دلالت و حتی لغت. بسیار بسیار کار عظیمی است. مرآة العقول اسم این شرح است و مرآة العقول در شرح اصول کافی اکنون 28 جلده. شما ببینید چه زحمتی کشیده مرحوم علامه در اون روزگاران تا تمام کافی رو با وسایل اون زمان و مجال اون زمان شرح نوشته. خب الحمدلله اصول کافی سالیان پیش توسط انتشارات اسلامیه که چاپ شد، ترجمهش چاپ شد مکرر، بعد مرآة العقول رو چاپ کردن. برای اینکه مرآة العقول که شرح اصول کافی از علامه مجلسی چاپ بشه، از مرحوم آقای عسکری خواستن که ایشون مقدمه ای بر چاپ مرآة العقول بنویسه. اون مرحوم دو جلد مقدمه نوشت بر چاپ مرآة العقول که این دو جلد انقدر ارزشمند بود و مقدمه انقدر نفیس بود و مطالب مختنم که بعداً اصلا جدا چاپ شد، دیگه از مقدمه بودن در آمد و نام اون کتاب رو ایشون معالم المدرستین نهاد. معالم المدرستین، معالم دینی دو مدرسه. یعنی چه؟ کار زیبایی که آقای علامه عسکری کرد این بود که گفت آقا ما در طول تاریخ اسلام یک مدرسه خلفا داریم و مکتب فکری خلفا، مکتب خلفا، و یک مدرسه اهل بیت و مکتب فکری اهل بیت. مدرسه خلفا، مدرسه اهل بیت، مکتب خلفا، مکتب اهل بیت. میبینید که کسانی میآیند به خاطر بازی هایی که میخواهند داشته باشند یا میگن که آقا اصلا ما تمام مطالبمون و معالممون و عقایدمون با مکتب خلفا و با غیر شیعه و با پیروان خلفا و پیروان اول و دوم و سوم و مجموعه مکتب خلفا کاملا یکیست. اصلا ما مشکلی نداریم، توحیدمون یکیست، نبوتمون یکیست، قرآنمون یکیست، ای در مثلا مسئله امامت اختلاف داریم. همچین میگه در مسئله امامت اختلاف داریم که فکر میکنیم مثلا راجع به سجده صف اختلاف داریم. خیلی بی اهمیت جلوه میدن و میگوین که اصول در حقیقت اعتقاد به سلام ندیم، اعتقاد به رستاخیز و معاد، اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبوت و اعتقاد به قرآن در بین ما مشترکه و قبله ما یکیست. قبلمون یکیست، خدامون یکیست، پیغمبرمون یکیست، رستاخیز هم یکی و قرآنمون هم یکی، بنابراین یکی هستیم. اصلا خود همین این گفته میشه. آقای علامه عسکری بیش از بعد دیگه اکنون بیش از 35 سال قبل این کتاب رو نوشته که معالم مکتب خلفا چیست، مکتب اهل بیت چیست، صحابه در نظر مکتب خلفا چگونن و اصلا صحابی کیست در نظر اهل بیت، صحابه کیان و صحابی کیست. عدل در مکتب خلفا چیز، عدل در مکتب ائمه چیز، توحید در مکتب خلفا توحید، اعتقاد به جبر یک به یک شمرده و تقابل اینها رو نشون داده. اجتهاد در مکتب خلفا چیز، اجتهاد در مکتب اهل بیت چیز. و شما این کتاب رو که میخوانید که حتما بخوانید، گمانم اسم فارسی و ترجمه فارسی او باشه که دو مکتب، بله دو مکتب در اسلام، مرحبا به ناصر نو، اهلا وسهلا. خب دو مکتب در اسلام، شاید انتشارات بنیاد بعثت همون 30 سال پیش منتشر کرده ترجمه اون کتاب آقای عسکری را، می توانید ببینید و حتما ببینید. من تقاضام از دوستانی که اهل مطالعه ان این است که حیف این کتاب رو نخوانید تا برسید به تفاوت فاحش، به این که اختلاف ما اختلاف شرق و غرب، اصلا اختلاف تناقضه، که چقدر ما از هم در اصل معالم دینمون دوریم و چقدر فاصله هست بین اندیشه ما و اندیشه اونها. شاید این شعر رو شنیدید که چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. یه وقت هست شما یه حق و ناحقی رو از قبل، یه مکتبی، یه فکری دارید خب و عقیده‌ای رو مطرح میکنید، یه وقت هست نه، یه کاری شده شما توش موندید، درماندید، تو این قافیه موندید، برای اینکه خودتون رو توجیه کنید مرتب توجیه المسائل را وارد کار میکنید که انواع مختلف رفتارهای کسانی را که محبوب شمایند یا مراد شمایند این رو توجیه کنید، لذا جنایت میکنه، توجیه میکنید، به هر گونه ای میخواد یه جوری لاپوشانی کنید. این رو بدانید دوستان که اهل بیت ما را سفارش کردن به خواندن تاریخ، امیرالمومنین سفارش کردن، اهل بیت ما سفارش کردن که تاریخ رو بخوانید، تاریخ پیشینیان رو بخوانید. نمیگیم تاریخ فقط اسلام رو بخوان، آقا تاریخ اخامنشیان رو بخوان، ساسانیان رو بخوان، مشروطه رو بخوان، قاجار رو بخوان. هرچه بیشتر تاریخ رو بخوانید و بکاوید، دید شما، بگو بصیرت شما، بگو شناخت شما و تجربت شما از اقوام پیشین بیشتر خواهد شد. امیرالمومنین در نامه وصیتشون به امام مجتبی میفرماید پسرم، من در احوالات پیشینیان انقدر مطالعه کردم، نه مطالعه یک عالمی رو میشن کتاب بخوانند، درنگ کردم و تأمل کردم که گویا با اونها زیستم، گویا در زمان اونها بودم و با اونها زیستم. چون قواعد جامعه شناسی بشری یکیست، مثلا الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. این 1000 سال دیگه هم که بگذره، در چین باشه، در امریکا باشه، در جیبوتی باشه، در هر جایی که باشه، خب این قاعده در هر تمدنی جاری است که یک تمدن، یک جامعه با ظلم، با تبعیض بالاخره سیستمش باقی نمیماند و متلاشی خواهد شد. ممکنه با کفر باقی بماند اما با ظلم باقی نمیماند. این قاعده کلیه. و امیرالمومنین فرمود به آنچه که در پیش اتفاق افتاده و قواعدی که بوده استدلال می شود به آنچه که در آینده خواهد آمد، در آینده هم چنین خواهد بود. مثل قوانین تجارت که آقا در قانون تجارت ما یک قانون عرضه و تقاضا داریم، 1000 سال دیگه هم که بگذره عرضه و تقاضا باعث تعیین قیمت کالا و پذیرش کالا می شود. تا به اینجا. پس اهل بیت ما رو تشویق کردن که تاریخ رو بخوانیم. اهل بیت اگر فرمودن کربلا برید، اهل بیت اگر فرمودن ذکر مصیبت ما بکنید، اگر شیعیان اهل بیت تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت، تاریخ پیامبر و مجموعه حیات طیبه اونها رو می نوشتن، مقید بودن بنویسن و نشر بدن و مجلس بگذارن و بگوین، می خواستن تاریخ رو بازبینی کنن، واکاوی کنن و به حقایقش برسن. این در بین ماست. شما جوانها تا حالا دیدید مثلا برید سراغ یه آخوندی یا عالمی یا کسی و بگید که آقا من میخوام تاریخ پیغمبر رو بدانم یا تاریخ مثلا سقیفه رو بدانم یا تاریخ حیات امام صادق رو بدانم، بگید نه 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 نه، تاریخ نخوانی، چیکار داری به تاریخ، برو واجبات تو انجام بده. نه، حتما شما رو تشویق میکنن. یا اگر بخواید که آقا تاریخ رو برای ما بگو، حتما خواهند گفت. اما در مقابل مکتب خلفا میگن آقا به تاریخ چی کار دارید؟ تاریخ تاریک است، تاریخ رو وا بنهید. چی کار دارید که صحابه چه کردن بعد از پیامبر؟ تلک امتون قد خلت، اینا امتی بودن که دورشون گذشت به قول قرآن. لها مکتسبت و علیها مکتسبت، اگر کار خیری کردن به درد خودشون میخوره، کار بدی کردن بر ضرر خودشون. شما چی کار دارید که ببینید؟ وارد نشید به این که صحابه با هم چه رابطه ای داشتن، وارد نشید به این که چرا صحابه عثمان رو کشتن. کی عثمان رو کشت؟ صحابه. عثمان کجا کشته شد؟ در مدینه. چه کسانی بر او شوریدن؟ اهل مدینه. چه کسانی او رو کشتن؟ اهل مدینه بودن. یا در پیش چشم صحابه کشتن. 3 روز بدن او در پیش چشم صحابه افتاده بود در مزبله و صحابه او رو دفن میکردن، درسته؟ خب چرا صحابه با هم این کار کردن؟ میگن آقا چی کار داری به صحابه؟ از صحابه کلهم عدول، کل صحابه عادلن، رضی الله عنهم و رضوا عن، بگو رضی الله عنهم جمیعا، خدا همشونو بیامرزه، رضوان خدا بر همشون باد، سلام و درود خدا بر تک تک صحابه باد. و عرض کنم خدمت شما که علیهم السلام. خیلی خوب، به تعبیر برخی از بزرگان فقها در قم به من می‌فرمودند، روزگاری بنده مشرف شده بودم سوریه و خدمتی می‌خواستم بکنم به مرقد جناب حجر ابن عدی از اصحاب پیامبر اکرم و از اصحاب امیرالمومنین، این رادمردی که جانش رو داد و حاضر شد سر از تنش جدا کنند ولی ناسزا به امیرالمومنین نگوید، رضی الله عنه. خلاصه مشرف شده بودم اونجا و خدمتم رو انجام میدادم. بعد خدمت کسی از اعاظم و فقها در قم رسیدم و ایشون فرمودن که شنیدم چنین کردی. عرض کردم بله آقا، رفتیم و همچین کارهایی کردیم. خب عنایت فرمودن، دعا کردن، تشویق کردن. بعد گفتن فلانی یه خاطره طنزی برای شما نقل کنم. عرض کردم که بفرمایید. فرمودن من و اخویم یه 60 سال پیش رفتیم به مرج ادرا در 35 کیلومتری دمشق، همون قبر جناب حجره، محل شهادتشه. و اون زمان این بقعه نبود، این بقعه‌ای که الان در حرم جناب حجره ابن عدی هست، این ساختمان اون گنبدی که الان هست، این رو مرحوم دکتر سید محمد علی شهرستانی ساخته بود، قبل از اون نبوده. قبل از روی قبرستان به اصطلاح کهن که جزء آثار باستانی هم ثبت شده بوده و یه مسجد کهنی. بعد ایشون میفرمودن که قبرستان کهنی بود و رفتیم سر قبر حجر. و اون منطقه مرج ادرا الانش هم همینجوره، یه روستای بسیار بزرگ که بگو مثلا یه شهرکه و همه هم سنیان متعصبی هم هستن. من 3 ماه اونجا بودم. گفتن که ما از یکی از این سنیانی که اونجا میپلکید، آقای اخوی سوال کردن که میدانستن، میخواستن ببینن این چی میگه. گفتن که لمن هذا القبر، سنگی که بود. اون سنی متعصب گفت هذا قبر سیدنا حجر ابن عدی الذی قتله سیدنا معاویه ابن ابی سفیان. این قبر سید آقای ما حجر ابن عدی هست، از صحابه پیامبر که رضی الله عنه، که سیدنا معاویه رضی الله عنه او را کشته است. خب چطور میشه که هم مقتول رضی الله عنه و سید ناست و صحابی رسول و هم قاتل؟ فکیف فما لکم کیف تحکمون. اینه، این طنزه ولی حقیقتی است که در مکتب خلفا پیش آمده. سالها بر این طبل کوبیدن که از صحابه کل امودون، اگر خودشون زدن خودشون رو کشتن دمشون گرم، شما چه؟ اگر به هم فحش دادن، اگر ملاعنه کردن، اگر مقاتله کردن، اگر علی هم جنگیدن، نه جنگ، قوغان کردن، هم علی رضی الله عنه هم معاویه رضی الله عنه، هم عمار هذا سیدنا عمار الذی قتل بصفین، مثلا بصفین. این فرهنگ چرا؟ چون حقیقت این است که یک کودتای ناگهانی اتفاق افتاده و خود عمر ابن خطاب خود عمر ابن خطاب بارها میگفتش که و کانت بیعت و ابی بکر فلتتن، بیعت با ابوبکر یک کار ناگهانی ناسنجیده یهویی شد. خب و دیگر نباید تکرار بشه، یعنی یک کاری اتفاق افتاده، بیعت کردن با این شخص، دست شیطان دست شومی را فشرد، سرنوشت امتی بر او سپرد. بعد که بیعت کردن فکرشو نمی کردن، دیدن که بزرگان صحابه مثل جناب سلمان، مثل جناب ابیذر غفاری، مثل عمار یاسر و مثل مقداد و مثل حذیفه و مثل عبدالله ابن مسعود، 14 نفر از صحابه بزرگ پیغمبر، اینها نپذیرفتند و بیعت نکردند و تمرد کردند و رفتند در منزل فاطمه زهرا تحصن کردند به عنوان اعتراض که ما حاضر نیستیم تن به چنین بیعتی بدهیم. خیلی خوب، سیره امیرالمومنین چی بوده؟ امیرالمومنین در زمان خلافت خودشون هر کس باشون بیعت کرد، هر کس بیعت نکرد، نه حقوق او را از بیت المال قطع کردن، نه زدن، نه وادارش کردن، وادارش نکردن. مثلا مردم همه با امیرالمومنین بیعت کردن، مروان حکم، مروان ابن حکم با امیرالمومنین بیعت نکرد، آوردنش مالک اشتر اینا که یالا با امیرالمومنین بیعت کن، امیرالمومنین فرمودن ولش کنید، چیکارش دارید؟ نمیخواد بیعت کنه اصلا. و بیعت این چه فایده ای داره برای من؟ بیعت کردن مانند رأی دادن امروز بوده، نمیشه که با مسلسل بالای سر شخص واسه بگی یالا به من رأی بده، او چه ارزشی داره؟ لذا امیرالمومنین فرمود اگر وادارش بکنه که با من بیعت بکنه چه ارزشی داره؟ خلو ولش کنید بره. چند نفر از امیرالمومنین تمرد کردن و بیعت نکردن در خلافت ظاهری امیرالمومنین، عبدالله ابن عمر و عرض کنم خدمت شما که مروان ابن حکم و اسامه ابن زید و سعد ابن ابی وقاص، اینا بیعت نکردن. امیرالمومنین نه به دنبال اونها فرستاد، نه شلاقشون زد، نه خونهشون آتیش زد، هیچ حقوقشون هم از بیت المال قطع نکرد. بیعت نکردن که نکردن، حالا مثلا این جمعیت جمهور مسلمین بیعت کردن، اینا مایل نیستن یا قبول ندارن. نمیشه که با اسلحه و به شمشیر به زور به فکر مردم بزنی که یالا منو قبول داشته باشن. اما مکتب خلفا اینچنین نیست که کودتای اتفاق افتاده، به تعبیر عمر فلتتن بوده، ناسنجیده بوده، ناگهانی بوده. حالا شده اون رو نشوندن روی منبر، میبینن که 14 نفر از بزرگان اصحاب پیغمبر قبول نکردن و بیعت نکردن. خیلی خوب دیگه، بقیه که بیعت کردن مور کارت بکن، اما راضی نمیشن. دومی به اولی گفتش که تا آنان بیعت نکنن و تا در خانه زهرا به تحصن نشستن کار ما جور نمیشه و این کار حکومت ما و خلافت ما رهوار نخواهد شد، بفرست که علی را احضار کنن و بیعت کنن. شاید کسانی گمان میکنن از دوستان جوان و میپرسن که خب آقا چه معنی دیش وقتی که اینا آمدن پشت در خانه و تهدید کردن، چرا امیرالمومنین پشت در نیامدن، چرا فاطمه زهرا بیان که کار به اینجا بکشه؟ خب نمیدونید عزیز من تاریخ رو، این چنین نبود که اینا همون دفعه اول آمدند و فاطمه زهرا آمدند و مضروب و مجروح شدند. نه خیر، چندین بار این احضار صورت گرفت، احضاریه. وقتی که دومی به متخلف اولی گفت که بفرستید اینها رو احضار کنند و بیارن و اینها رو وادار کنید که بیعت کنند، او قنفوز غلام دومی رو فرستاد، چون پخش زنده هست عنایت بفرمایید، فرستاد که برو و علی ابن ابی طالب رو احضار کن. و او آمد و در زد، بله، گفت که خلیفت و رسول الله یت اوک، خلیفه رسول خدا تو را میخواند. اما هم فرمودن از کی تا حالا خودش رو خلیفه نامیده؟ و تشنه نبردن. این 2 مرتبه 3 مرتبه تکرار شد که می رفتند و می آمدند و به جد می خواستن این تحصن رو بشکنن، می خواستن به جبر بیعت بگیرن، کما اینکه آخرش هم همین شد دیگه، به جبر و زور شد، به جبر و زور کشان کشان بردند و تا به سوی منبر و مسجد برند تا حقیقت رو در آنجا سر برند. حتی امیرالمومنین رو سر برهنه پایین منبر، این عین تاریخه که نگه داشتن، همه اونها هم نقل کردن و حتی مهلت نداده بودن که امیرالمومنین عمامه‌شون رو به سرشون بگذارن. سر امیرالمومنین برهنه بود، پای امیرالمومنین برهنه بود، بی عبا و بی ردا نگهشون داشتن جلوی منبر. اولی روی منبر، منبر سپله بوده، سنت پیغمبر منبر سپله است، نشسته و دومی شمشیر بلند کرد بالای فرق امیرالمومنین که بای و الا لنقتلنک، بیعت کن و الا گردن تو میزنیم. یعنی چی بیعت اجباری، بیعت اکراهی؟ کجا پیغمبر چون این کاری کرد؟ امیرالمومنین فرمود ازن تقتلون اخا رسول الله و عبد الله، اگر من را بکشید برادر رسول خدا و بنده خدا رو کشتید. دومی گفتش که عبدالله، ولی قبول داریم عبدالله بنده خدایی، اما کی گفته که اخا رسول الله؟ امیرالمومنین فرمود که واجبا، منکر میشوید که من برادر رسول خدایی؟ اولی خب در شیطنت خیلی خیلی زیرکتره، دید که این کار بده دیگه، این حرف چرندی زد، گفت یا عمر دعزاک، این حرفا رو بذار کنار، باید بیعت کنی آقای علی ابن ابی طالب. و در نهایت دست امیر المومنین رو گرفتن، مچه دست امیر المومنین رو کشیدن و او هم دستش رو از سوی آورد و دست بسته امیر المومنین زدن به دست او و گفتن تمام، بیعت کردن. حالا این بیعت چه ارزشی داره؟ این چه ارزشی داره؟ عرض من سر یک نکته است و اون این است که دقت بفرمایید، شما میبینید تفاوت بین دو مکتب را که در این مکتب مروان حکم، سعد بن ابی وقاص، حتی اسامه بن زید، اینها و عبدالله بن عمر و عبید الله بن عمر و جماعتی با علی بن ابی طالب بیعت نمی کنند. مالک اشتر که بالاخره صدفتی و قدرتی داشته و شهامتی و صلابتی، میگه آقا اینا رو بیاریم بیعت کنن، فرمود نه لازم نیست، فلشون کنید، نمیخوان بیعت کنن نکنن. این آزادی رو ببینید و احترام به آزادی اندیشه و رأی، اونم ببینید که در مرتبه اول رفتن آمدن گفتن یالا بیاد، دوم بیا، سوم بیا، آخرش مرتبه سوم که آمده و هیزم آورده و داره لگد میزنه و تهدید میکنند و عربده میکشند، صاحب خانه یعنی صاحب ملک آمده منگانه اتمام حجت که چی میخواید از جونمو؟ چی کار داری با ما؟ و کار رسیده به اونجا. دقت میفهم چرا خانه منو آتیش میزنید؟ به چه عنوان؟ که رسیده به این مصیبت عظما. خب حالا این کودتا اتفاق افتاده و با همچین هزینه‌ای، یعنی شاید در ذهن کودتاچیان سقیفه از اسید بن حضیر و عمر بن خطاب و ابوبکر بن ابی قحافه و ابو عبیده جراح و عبدالرحمن بن عوف و این جماعت، شاید اصلا این نبود که اگر این کارو شروع بکنیم میرسد به جایی که مثلا فاطمه رو هم باید بکشیم و به همچین جنایت های علنی دست بیازیم، اما راهی رو شروع کردن دیگه. دیدید یک کاری رو که شروع میکنی مجبوری تا آخرش بری و شد آنچه شد، به تعبیر جناب سلمان فرمود کردید و نکردید، شد آنچه که نمیبایست میشد. حالا چه بکنن؟ اونا انجام دادن، کودتای خودشون انجام دادن و این فاجعه و این مصیبت اتفاق افتاده، نسلهای بعد پیروان اینها چه کنن؟ اینا آمدن لاپوشینی کنن، گفتن آقا اصلا چی کار دارید به این که بین صحابه چی؟ یا مثلا چی رو ببینید؟ جنگ جمل. صریح قرآن این است که زنان پیغمبر حق ندارن از خانه خود خارج بشون و قرن فی بیوت کنن. خب یکی از همسران پیغمبر از خانه که خارج شده بماند، از مدینه که خارج شده بماند، از مدینه بلند شده آمده به بصره. پیغمبر فرموده است بر زنان جهاد نیست. جهاد چیه؟ بر علیه امام مسلمین شوریده. باید به آقایان مثلا غیر شیعه گفت که آقا شما علی ابن ابی طالب رو بالاخره خلیفه چهارم میدانید یا نمیدانید؟ اگر خلیفه چهارم بوده و خلیفه رسمی قانونی شرعی بوده، قیام علیه خلیفه رو شما خودتون باطل میدانید، خودتون طغیان میدانید، یاغی و باغی علی امام باید کشته بشه. خب علی ابن ابی طالب رو عنوان خلیفه اگر قبول کردید، طغیان بر او و بغی بر او و سرکشی از حکومت او حرام است و کفر است. چرا آمدید؟ چرا آمده این زن پیغمبر و چرا طلحه و چرا زبیر آمدن؟ گفتن آقا چی کار دارید شما؟ طلحه و زبیر صحابن؟ عایشه ام المؤمنین است و علی ابن ابی طالب هم صحابیست، دورشون هم گذاشته، هیچی نگید، حق ندارید بازرسی کنید، حق ندارید بکاوید، حق ندارید بررسی کنید. میگیم آقا جنگ بدر کی فرار کرد؟ میگن آقا جنگ بدر بوده، جنگ احد بوده، اینا جبهه های جهاد بوده. حق ندارید بازخوانی کنید جبهه های جهاد احد و بدر را که قصه چی بود، کیا در رفتن، کیا جنگ پیروز احد را باعث شدن که وارونه بشه و شکر. کلن بگو آقا رضی الله عنهم و رضوان فاطمه از صلوات اللهم صل علی محمد و آله و صحبه و صحبه صلوات خدا بر اونها. پیغمبر فرموده است اصحابی عدول، پیغمبر فرموده است که اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مانند ستارگانن، به هر کدومشون که اقتدا بکنی راه هدایت جستی. خب ما میگیم که این نکته چنان بود که کجدار و مریض به جان تو به سر مبارک اینجور در نمیاد. اگر یک کسی اقتدا به علی کرده است و یک کسی اقتدا به معاویه کرده است، چطور ممکنه هر دو تا اینا هدایت شده باشن؟ اینا که کاملا مسیرشون علیه هم و در جدال با هم و در قتال با هم بوده. میشه بدم چین چیزی که هم قاتل فل جنه باشد هم مقتول؟ هازو سید و ناهوش الازی قتل و سید و معاویه. کودکان به این سخن میخندن. چرا؟ اینا قافیه اصلی گیر کردن تو چه کنن؟ شروع میکنن به توجیه کردن. لذا یه شخصی مثل ابن ابوالحدید معتزلی حمید الدین میاد و شروع میکنه به بررسی کردن. میگه اگر این قصه یه احراق بیت و تهدید به بیت فاطمه و ضرب و شتم فاطمه زهرا راست باشه که خیلی سخته، خب اگه شوخیه سیدت النساء العالمین رو بزنی و بکوبی و بکشی؟ بعد میگه من بر خودم عهد میکنم حالا میرم دنبالش تحقیق. واقعا سنیه، شما فکر نکنید ابن ابوالحدید تمایل شیعی داشته. ابن ابوالحدید یه وکیل مدافعیه که اگر عمر و ابوبکر رو از قبر خودشون در می آوردند مانند چی؟ ابن ابوالحدید نمیتوانستن از خودشون دفاع کنند. قرص که بعد میگه خیلی خوب بررسی میکنیم تاریخ رو، بررسی میکنه از کتب سنیان و کتب خودشون، میگه بله لاجرم باید بگوییم و اعتراف کنیم که بله عمر ابن خطاب هیزم آورد و تهدید به آتش سوزی کرد و گفت لأحرقن البیت بمن فیها، خانه را با اهلان آتش میزنم، و این درگیری شروع شد و فاطمه زهرا این وسط مضروبه شدن و منجر به سقط جنین ایشون به نام محسن شد و شد. خب آقای ابن ابوالحدید حالا چی؟ حالا چی حکم بدیم؟ میگه خیلی خب شد، اینا فاطمه رو آزار دادن و این چنین ضرب و شتم انجام دادن و فاطمه زهرا هم بر اونها بسیار خشمناک شد و با اونها قهر کرد و روی از آنها برتافت و بر همان حال از دنیا رفت. بله خب اینا فاطمه زهرا رو زدن، خانش رو با آتش کشیدن، این کارا شد. اما حالا زدن از فاطمه زهرا و آتش زدن خانه او و این ظلمی که بر زهرا کردن که گناه کبیره نبوده. گناه کبیره نبوده. شما اگر یک نفس محترمی را بدون جرم، یا آدم عادی رو، یا آدمی رو که نه پستی داره نه مقام، یه خیلی عادی، فرض کن مثلا بی سواد، فرض کن بیکار، یه معتادی فرض کن کنار خاک بر فرق من و تمثیل من کنار کوچه افتاده باشه، معتاده، اصلا تو جوب افتاده، مفلوکه، از هر جهتی که بگی، اینو حق دارید بکشی؟ شر به شما اجازه میده بکشی؟ و من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر یک نفس عادی، یک مؤمن عادی، یک مسلم عادی را بکشی، حتی کافر ذمی رو نمیتوانی بکشی. قتل نفس گناه کبیر است، قتل نفس محترمه عادی، قتل سیدت و نساء العالمین گناه کبیره نیست. فحش دادن به یک مسلمان، فحش دادن گناهه، گناه کبیره. دیروز به چه مناسبت اینم کجا یه کسی بله به یادم آمد، یه کسی بنده رو چند روز پیش در تهران می آورد به مجلس برسونه، مجلس عزا برای منبر، اون راننده عزیز و محترمی که بودن، بعد یه آقای وسط خیابون ماشینش رو نگه داشته بود، همین چهار گلوبنده کمی پیش اینجا طرف دارالشفای چیه سید و شهدا، این وسط خیابون داشت مسافر پیاده میکرد. خب معطل شدیم پشت سرش، بعد اون هم مسافرش رو وسط خیابون پیاده کرده بود، هم این که دو تا بوسعت رفت کنار شروع کرد با این داد و بیداد کردن. این هم واقعا حق داشت دیگه، هم راهشو بسته هم تازه چیز طلبکار. عصبانی شد و شروع کرد گفت حرومزاده، هم چینی میکنه همچنان، اما مؤمن چطور میگه حرومزاده؟ 80 تا شلاق باید بخوری الان گفتی حرومزاده؟ تو وقتی داری میگه حرومزاده، پدر و مادر اینو متهم به زنا کردی. بله او اشتباه کرد، او بد کرد، او از هم به تو فاش داد، تو حق داری بگی حرومزاده؟ میتوانی ثابت کنی حرومزاده است؟ همینجوری مثل نقل‌آباد بتوانی میگه حرومزاده؟ سباب المؤمن فسوق، فاش دادن به مؤمن فسق است. بل اهان لی ولی مؤمنا فقد ارسل لی بالمحاربه، اگر کسی توهین بکند به ولی از اولیاء من که مؤمنه، نه ولی مثلا بگیم اویس قران، نه به یه مؤمنی توهین بکنه، به جنگ من خدا آمده، به کمینگاه جنگ من آمده، معذرت میخوام، به کمینگاه جنگ من آمده، به همین راحتی. خب صحابه هم رو کشتن، به هم فحش دادن، سب کردن، لند کردن هم رو، ما بگیم آقا صلوات الله علیه مجمعین، شما تاریخ رو نگاه نکن آقا جان، ورق نزن، چیکار داری تاریخ بخونی؟ رضی الله عنهم کلشون، و با آیات قرآن اشتباه استدلال بکن. این تفاوت دید دو مکتبه. حالا عرض کنم خدمت شما که این جنایت صورت گرفته، آقای ابن عبدالحدید میاد میگه که بعد زدن زهرا رو، کشتن، تو خانه‌اش آتش زدن. خب مونده دیگه، اگه بگه که خب این جنایته، باید بگه بر عمر رو، عرض میشود که ببخشید بر زید و بر عمرو و بر حومه‌شون لعنت. بله باید بگه دیگه، اگر پذیرفت که اینا ظلم کردن، باید بگه الا لعنت الله علی القوم ظالمین، چه که ما اهانت نکردیم، قرآن خوندیم. اگر ظلمی در کار بوده، الا لعنت الله علی القوم ظالمین، لعن الله ظالمی فاطمه. قافیه اونو چسبیده که این دوتا درستن، این دوتا صحابیان، این دوتا عدولن، حالا باید چیکار بکنه؟ گیر کرده، برای که از اون گیر در بیاد. خلا زدن زهرا و کشتن زهرا که گناه کبیره نبوده، عجب. یکی دیگه میاد میگه که آقا شما اصلا بررسی نکن. همین جور از اون زمان تا امروز سعی کردن یه جوری توجیه کنن این جنایت را. یکی در آمده گفته آقا آنچه که مسلم لازم بوده اتحاد بین مسلمین بوده و فاطمه زهرا خانه شد مرکز فتنه و افتراق بین مسلمین. اگر خانش رو آتش نمی زدن این فتنه بالا می گرفت، مرتدین می آمدن و مدینه رو به خاطر حفظ اسلام و مصلحت مسلمین خانه زهرا رو آتش زدن تا اسلام بماند. توجیه. اصلش چی بوده؟ اصلش این بوده که جنایتی کردن، دل سپردگان این جنایت هم دیدید گاهی مثلا ما خودمون یه اشتباهی میکنیم، جناح ما مثلا یه اشتباهی میکنه، رفیق ما یه اشتباه میکنه، چی بگم؟ بگم رفیق من غلط کرده، بگم بچه من غلط کرد، بگم بابای من غلط کرد، توش میمانم، یه جوری توجیه میکنم، غیبت دارم میکنم. یا آقای مسلمانی بلند میشه میگه آیا شیخ شما تو کدوم مکتب تربیت شدی داری غیبت مردم میکنی؟ خب بمانم دیگه، راست میگه، من شیخم، چطوری دارم غیبت میکنم؟ بگم نه، ببینید غیبت مواردی دارد که استثناست، این آقایی که غیبت میکنم اصلا واجب غیبتش کرد به این دلیل. گفتن کسی از آقایان علما فرموده بود که من هر کسی غیبتم رو بکنه ازش راضیم الا طلبه ها. گفتن چرا؟ گفتن چون طلبه ها چون میخوان مقدس بازی هم در بیارن غیبتم بکنن، اول آدم رو کافر میکنن بعد میگن واجب هستن غیبتش. توجیه. لذا مکتب خلفا رو که بررسی میکنیم از سقیفه تا امروز میبینیم تمام توجیه جنایات، تمام توجیهگران جنایات بود. حتی کربلا، ابو حامد غزالی، امام محمد غزالی که معروفه، این فقیه سنی صوفی از مشایخ بزرگ صوفیه و از مشایخ بزرگ سنی، صاحب کتاب احیاء علوم الدین، صاحب کتاب المنقذ من الزلال، ایشون نوشته و مما یحرم علی الواعظ ذکر مقتل الحسین، حرام است بر واعظ و منبری که مقتل حسین را برای مردم بگوید. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه اگر مقتل حسین را گفتید، گفتن مقتل حسین و شرح کربلا باعث سوء ظن به خلفا می شود. خودشون میدونن گیر کجاست. یعنی اگر رسیدی به این که قتل الحسین و به کربلا مظلومن و ذبیحن و عطشانا، میگید خب خیلی ظلم بالاست. سید شباب و اهل الجنه قتلو و سلبوه اوریانا و منعوه من الماء، هذا ظلم عظیم، الله لعنت الله علی القوم الظالمین. خب یزید از کجا آمد؟ از معاویه. و معاویه من نسبه، کی نسبش کرد؟ کی قدرت بهش داد؟ برمیگردیم به زید و عمر اول و دوم. میگه آقا ذکر مقتل حسین نکن، اصلا نگو حسین ابن علی کشته شد، از وارد قصه کربلا نشو، به جهت اینکه میرسی به اون بالا. دقت میفرمایید؟ توجیهگران جنایت اینها اونقدر وقیح بودن که حتی بعد قتل سید الشهدا برخی از اینها نوشتن رسمن که قتل الحسین به سیف جده، حسین ابن علی به شمشیر جدش رسول خدا و به امر رسول خدا کشته شد و به جان کشته شد. چطور؟ لماذا؟ به سیف جده؟ کیف سالک؟ میگن به این جهت که رسول خدا گفت اگر خلیفه مسلمین، دروغم هست، فاسقم بود، جائرم بود، مردم با او بیعت کردن و حکومت به دست او بود، ولو ظالم و فاسق و جائرم باشه، کسی حق ندارد علیه او قیام کند، اگر کسی علیه او قیام کرد قتلش واجب است. خب چرا این معادله رو نسبت به عایشه و طلحه و زبیر و امیرالمومنین پیاده نمی کنی؟ ها؟ چرا نمیگی طلحه و زبیر قتلا به سیف رسول الله؟ موندن توش برای اینکه توجیه کنن. میگن که آقا عایشه قیام کرد علیه علی ابن ابی طالب، شورش ایجاد کرد. بله بله، اما عایشه اجتهدت و اخطأت، اجتهاد کرد و خطا کرد، بعدم پشیمان شد. میگیم خب پشیمان شد، عایشه توبه کرد از این کار؟ میگن بله، برای اینکه توجیه کنن دیگه، گندش در آمده. چه بکنن؟ میگن چون توبه کرده، پشیمان شده از اینکه. خب اگر پشیمان شده، چرا وقتی که خبر قتل مولا علی ابن ابی طالب را به عایشه دادند که علی در محراب مسجد کوفه شمشیر خورد و جان سپرد، او سجده شکر کرد، توبه کرد؟ خیلی خوب توبه کرد. به چه دینی، به چه شرعی، به چه اخلاقی، به چه عنوانی دستور داد او که بنی امیه بدن و جنازه حضرت مشتبه رو تیرباران کنه؟ اینو چیکارش میکنه؟ توجیهگران جنایات. عرض کردم مثلا خدایی نکرده پسر بنده، برادر بنده یه دزدی بکنه، یه جنایت بکنه، کس رو بکشه، من شروع کنم این وسط توجیه کردن. بابای بنده حقوق نجومی بخوره بمره، من بگم که بابای من از سفره انقلاب سهمشو برداشت. چرا؟ چون بابامه. بگم بابام غلط کرد، بگم بابام دزده، چون بابامه جنایت، چون طرف مثلا فرض کنید راننده یه بنده بزنه و بچه مردم زیر بیاره، بعد میگن راننده یا آقا مثلا، بگم نه راننده من کلی سابقه داره، یه گم برای امام حسین سینه زده، اه بابا زده جنایت کرده، سابقه داره یعنی چی؟ لذا همچنان که میدانید ابوبکر ابن ابی قحافه فرستاد خالد ابن ولید را به طرف برخی از قبایلی که زکات رو نمیدادن به حکومت مرکزی کودتای سقیفه، به جهت اینکه حکومت رو به رسمیت نشناخته بودن، میگفتن ما در غدیر با علی بیعت کردیم، از جمله مالک ابن نویره که کانم از اصحاب نبی، مالک ابن نویره از اصحاب رسول خدا بود و مأمور جمع زکوات بود از قبیله خودش. شما شنیدید، مکرر شنیدید که ابوبکر خالد ابن ولید رو با سپاهی به طرف قبیله مالک ابن نویره فرستاد که زکات رو ازشون بگیرن، اینا که مسلمان بودن زکات رو بگیرن، اگه مسلمان بودن که اصلا نبودن که اصلا زکات دادن معنا نداره. و مالک آمد و دید که نه اینا خیلی قوی هم و نمیشه با اینها جنگی، چون مالک ابن نویره خیلی قوی بود، خالد دید که نمیشه باش جنگید، گفت آقا بیایید فعلا آشتی کنیم، صلح کنیم، امشب رو بخوابیم ببینیم فردا چه خاکی به سرمون بریزیم، با مدینه مکاتبه کنیم ببینیم ابوبکر چی دستور میده، ما امشب مهمان شما باشیم. شب آمد در خیمه مالک ابن نویره به عنوان مهمان قنود و آسود، بیچاره میزبان که صحابی رسول خدا بوده، اونم گرفت خوابید، نصف شب بلند شد که اون خوابه غفلتن دیدید داعش چجوری سر میبره، سر مالک ابن نویره صحابی رسول خدا را گوش تا گوش برید. و سر مالک ابن نویره، باز تأکید میکنم، صحابی رسول خدا رو گذاشت تو اجاق، اجاقهای قدیمی که ایزو میگذاشتن و غذا میپخت. و همان شب معذرتن ببخشید مجبوریم بگیم که چه جنایاتی در تاریخ اسلام اتفاق افتاد، همون شب میزبان خودش رو سرش رو بریده و گذاشته توی اجاق و در کنار بدن بی سر او به عنف و زور و اکراه با همسر او زنا کرد. خب این زن که مسلمانه، شوهرش رو کشتی به چه جرم؟ تو مهمانش بودی، مسلمان بوده، گیرم او رو کشتی، زنش چه جرمی مرتکب شده بوده؟ زنش که مسلمانه، به چه جرم، به چه عنوان باش زنا کردی؟ زنا کرد. بدون هیچ عده‌ای با این زن عزادار، ببینید نهایت جنایت اتفاق افتاد. برخی از سپاهی که همراه او آمده بودن شوریدن و آشفته شدن، گفتن یعنی چی؟ اصلا از مروت، از فتوت، از اسلام، از هر چیزی به دوره. برگشتن به مدینه اعتراض به ابوبکر که آقا این آقای سرفرمانده خالد ابن ولید شما دست گل به آب داده، این بیچاره مسلمان رو اینجوری سر بریده غفلتن نیمه شب و غیلتن و با ناموس او در آمیخته به زنا و فحشا، باید او رو بکشی و قصاص کنی و او رو حد زنا بزنی. خب باید انجام بده دیگه. حتی تاریخ میگوید که عمر ابن خطاب به ابوبکر اصرار میکرد که باید مالک حد بخوره و کشته بشه، چون مسلمان کشته و با زنش زنا کرده. ولی توجیهگر جنایات، خب این شخص میبینه که اگر قرار باشه ما مأمور خودمون رو که رفته مخالفین ما رو سرکوب کنه، خودمون این رو بخوایم توبیخ کنیم و تنبیه بکنیم، فردا هیچ کسی حاضر نیست برای ما دیگه در شورش ها و در اینکه علیه ما بشورن جنایت بکنه و مردم رو سر جاشون بنشونه. چی گفت همتون میدانید؟ گفت مالک سیف الله هست، یعنی مدالم بهش داد، و من سیف و شمشیری را که خدا از نیام برکشیده غلاف نخواهم کرد. تشویقم کردن، مدال سیف الله هم دادن، تا امروز به اون میگن سیف الله. توجیهگران جنایات. خب برسیم به این سال که کسانی میپرسن آقا الان ما در چه سالی هستیم؟ 2019. بشر به کجا رسیده؟ الان داره پا در مریخ دیگه میگذاره. بشر در عمق اقیانوس ها به کاوش برداخته، در کهکشان ها به کاوش برداخته، جهان شده جهان تکنولوژی و سرعت و اکتشاف و اختراع و امکانات و دانش و فناوری به اوج خودش رسیده. بله، در جامعه شناسی، در روان شناسی، در تکنولوژی، در علوم تجربی، در سازی، در معماری، پروسه ها و پروژه های عجیب و عظیم رو بشر می سازد. بله، حالا شما یک مشیعه بعد از 1400 سال هر سال میخواید بیاید 20 روز 2 ماه بنشینید بگید کشتن زهرا را، کشتن زهرا را، تازیانه زدن، سیلی زدن، خانه را آتش زدن، شمع را، پروانه را آتش زدن، خانه را با اهل آن آتش زدن، اینجوری دفنش کردن، شبانه بردن، شبانه دفن کردن، چه خبر آقا؟ تا کی؟ بعد فایده این حرفا چیه؟ جوابش اینه که یا اصولا من باید دین و روش و مذهب داشته باشم یا نداشته باشم. اگر ملحدی و میگه خدایی نیست، فردایی نیست، چه حرفی نیست، ما تو اون خدایی نیست و فردایی نیست با تو حرف داریم و بحث داریم. اما اگر میگه خدایی هست، ممکنه بگه آقا من یهودیم یا مسیحیم یا زرتشتیم، خدای من مثلا آتش است یا یزدان است یا اهورامزدا است، یا خدای من پدر و پسر و روح القدس است، یا خدای من خدای موسی است، یا خدای من بودا است. بله، ما باز بحث میکنیم که خدای لا شریک الله کیست. اگر شدی لا اله گوینده لا اله الا الله و میگوی مسلمانم، لاجرم باید اعتقاد به نبوت محمد ابن عبدالله داشته باشی. درسته؟ حالا اگر مسلمان شدی، مسلمان شدن یا باید به مکتب خلفا مسلمان باشی یا به مکتب اطرت. و علامه عسکری نشان داده است که معالم المدرستین نمیشه این دو مکتب با هم جمع بشه. این دو مکتب ثمراتش خیلی مختلفه. یک ثمرش این است که خلیفه ای که فرستاده او، فرمانده او، قتل بی جا انجام می دهد و زنا می کند و او را مدال می دهد و تشویق می کند و سیف الله می خواند، یه خلیفه دیگر هم این مرد داریم که دوتا مکتبن دیگه. امیر المومنین شخص مشروب خورده، می خورده، حد باید بر او جاری بشه. آقا تعداد شلاق هایی که باید در مشروب خاری بزنن مشخصه، شلاق خودش رو به قنبرش داده، قنبرم میبینی در حکومت امیر المومنین و مولا المتقین. این آقا انقدر گستاخی کرده، آمده علنی میگساری کرده، شلاقه رو برداشته و زده، مثلا 80 تا رو 81 زده، 81 زده، سر نبریده، سرش رو توی اجاق نگذاشته، زنا هم نکرده با ناموسو، 80 شلاق رو به گرده این فاسق فاجر مشروب خور چی؟ قنبر 81 زده. به محض این که تمام شده، این آقای که شلاق رو خورده بلند شده گفته یا علی یا امیرالمومنین، بله این آقا یکی اضافه زد، ولو غلام شماست یکی به من اضافه زد. امیرالمومنین هم نگفتن بی خود گفتی مردی که پدر سوخته مشروب خلا رو دو قرطانی میتونم باقیه گم شو که دیگه نبینم از این غلط ها کردی، بخوابنش 10 تا دیگه بزن تا دیگه از این غلط ها نکنی. سلام الله علیک یا علی یا امیرالمومنین یا من کان مع الحق و الحق معه، تو ترازو یا احد خوب بوده ای، بل زبانه ای آن ترازو بوده ای، علیون میزان الاعمال. کفی و کف علیین فی العدل سواء، قال النبی کفی و کف علیین فی العدل سواء. خب امیرالمومنین نگفتن که شما غلط کردی، بی خود گفتی، یعنی میگی مثلا در حکومت من ما داریم جرم میکنیم، تو اصلا تضعیف حکومت میکنی، غلط کردی، یه جرم دیگه هم جرم تشویش از خان عمومی بر جرم دستاشو شد. امیرالمومنین سوال فرمودن از قنبر که قنبر تو که زدی یکی اضافه زدی، قنبر کیه؟ دست پرورده امیرالمومنین نگو آقا دیگه زدیم، مثلا اینجور شد. نمیدونم حالا خیلی شما نشمردین؟ نه بازی در نمی. گفت بله یا امیرالمومنین، بله من یکی اضافه زدم. فرمود پس بخواه شلاق بده به دست او تا تو باشی که دیگه اضافه تر از حد خدا نزنی. قنبرش رو خوابون، شلاق داد به دست عرق خوره، گفت بزن به پهلوی قنبرم. هازان و علی ابن ابی طالب و الفرق بین علی ابن ابی طالب و بین ابی بکر و بین الغدیر و بین السقیفه شتان، چقدر فرق بین این دو. چرا باید از زهرا گفت؟ چون زهرای مرضیه شاخص انتخاب این مکتب است یا اون مکتب. وجود زهرا میگوید کدام مکتب حق است و کدام مکتب باطل. یا نباید دین داشت یا مذهب. مذهب یعنی مسیری که انسان در زندگی برای ذهاب خودش اتخاذ میکند. اگر قرار باشه مذهب انتخاب کنی، مکتب سقیفه اون است که ثمرش در کربلا ظاهر می شود، که آب رو بر کودکان می بندن، طفل شیرخواره رو به تیر می زنن و دست از سر یک بدن بی سر بر نمی دارن، بدنی رو که کشتن عریان می کنند و بدن عریان رو به زیر سم ستوران و اسبان می اندازن. این مکتب سقیف است، این ثمر مکتب خلفا است. و هم مکتب علی ابن ابی طالب در قضا و بر پهلوانی دست یافت. در غزوه خندق و غزوه احزاب امیرالمومنین عبدوبد رو که کشتند، و لذر و طالی یوم الخندق افضل من عبادت سقل انتش بردن، خواهر امر آمد بالا سر جنازه برادرش. رسم عرب این بود که ببینید آقایان، الان مثلا شما یه قالی دستی داشته باشید یه قالی ماشینی، چقدر تفاوت میکنه قیمتش. صنایع دستی و صنایع مستظرفه همیشه ارزش داشته چون کمه. در اون زمان که تولید انبوه سپر و شمشیر و اینها نبود، شمشیر دستساز بود، سپر دستساز بود و جوشن از همه گرانتر بود، چون دانه دانه زنجیر رو در کوره‌های اون زمان باید میگذاشتن، فتیله میکردن، میپیچوندن تا میبافتن، خیلی گران بود. لذا هر کسی هر کس رو میکشت جوشنش رو در میآورد، سپرش رو بر میداشت، شمشیرش رو بر میداشت، چکمه‌هاش رو میبرد، خودش رو میبرد که سرمایه بود، اصلا پول داشت. خواهر عمر که آمد در احزاب دید سبحان الله خود برادرش امر کافر هست، جوشنش به تنشه، سپرش هم، چکماش همه. گفت کی برادر من رو کشته؟ گروه اوریان نکرده؟ چرا جوشن رو نبرده؟ چرا سپر رو نبرده؟ چرا خود رو نبرده؟ چرا چکماش رو در نیاورده؟ گفتن علی ابن ابی طالب. گفت من خواهرم و باید بنشینم بر برادرم زار گریه کنم، اما چون چنین شخص کریمی برادر من را کشته است که از سن کرامت حاضر نشده کشته خودش را عریان کند، ای امر ای برادر من بر تو گریه نمی کنم. اما صبح روز 11 وقتی زینب وارد گودی قتلگاه شد، دید همون پیراهن کهنه ای رو که دیروز ابی عبدالله از او میخواست، چون ظهر عاشورا وقتی خواستن تشریف فرما بشوند بره برای میدان، گفت خواهر آن کهنه پیراهن که میدانی بیار، برو برام برای یک قمیص کهنه ای بیار. بیبی عرض کردن که او خیه عزیز دلم، چرا پیراهن و چرا کهنه؟ آخ چقدر سخته بر زینب. فرمود من را که بکشن من را غارت خواهند کرد، لباس هام را خواهند برد، میخوام یه پیراهن کهنه ای زیر لباس هام بپوشم که ارزشی نداشته باشه برای بردن، که تنم عریان نماند. چقدر سخت بر زینب شنیدن این، امان از دل زینب. تشریف بردن و چه دل خونین، یک لباس کهنه ای رو بالاخره در خیمه ها جستند و آوردند، دادن به دست ابی عبدالله، خنجر رو از کمرشون کشیدن و شروع کرد جلوی چشم خواهر خودش پیراهنش رو پاره پاره کردن. آقا چه میکنی؟ چرا پیران پاره کاره میکنی؟ فرمود میخوام اینقدر پاره پوره باشه که هیچ صرافت نکنن، ارزشی دیگه مطلقا نداشته باشه که ببرن. صبح روز 11 وقتی آمد دید همون پیراهن را هم بردن، گفت یا رسول الله هازا حسین کبل ارا سلبوه ریانا و قتلوه اتشانا. تفاوت بین دو مکتب این است و این است. یا رب به حق زهراء و ابیها و بعدها و بنیها اجل لولی کل فرج و انجز له ما و اته. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کنید.